فلک سزای من، چه بود سزای تو.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه 10 بهمن ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 18 رجب سال 1445 هجری قمری و برابر با 3 ینوری سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جریان شوم خواهد بود، سپس فرهنگنامه بسم شما را سانده خواهد شد، بعد از آن نمایش را خواهید چونید. برنامه بعدی تکراری راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما برنامه بازتاب از این را هم خواهد چونید. دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی مسئولیت های دولت و بخش خصوصی برای پیشرفت اقتصادی را تبیین کردند. کسب رتبه برتر توسط دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان در بین دانشگاه های پزشکی آسیای مرکزی. و توافق ایران و ازبکستان برای توسعه دیپلماتی اقتصادی. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار فعالان اقتصادی و تولید کنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملا مؤثر بخش خصوصی برای تحقیق اهداف کلان اقتصادی، پیگیری جدی دولت برای خواسته های مطرح شده از جمله تشکیل مجموعه های صنعتی چند وجهی، تامین مالی شرکت های متوسط و کوچک و موضوع آبیاری نوین را خواستار شدند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مسائل محدود کننده مانند تحریم ها و کمکاری برخی دولت های گذشته گفتند تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود چندین موانع انسان را امیدوار میکند که این بخش قادر است ایران را به رشد مطلوب برنامه 5 ساله 7 یعنی رشد 8% برساند. ایشان افزودند ابتکار نشاندهنده نیروی انسانی نخبه است و وجود نیروی انسانی نخبه به عنوان ثروت عظیم، تکیه‌گاه مطمئن در گره‌کشایی مسائل کلان، پیمودن راه‌های دشوار و رسیدن ایران به اوج خواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی ناترازی در مسائل مانند آب، سوخت، برق و عرصه‌های دیگر را مانع کارهای بزرگ خواندند و افزودند نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی میتواند در این زمینه‌ها گره‌کشایی کند که این نیاز به برنامه‌ریزی درست برای استفاده از ظرفیت‌های فکری و عملی این بخش دارد. حضرت آیت الله خامنه ای فعالیت در عرصه های مختلفی بالادستی نظیر نفت و فولاد و گاز تا مشاغل همچون صنایع دستی را نمایانگر زمینه بسیار گسترده مشارکت بخش خصوصی دانستند و گفتند دستان پرقدرت و انگشتان مبتکر فعالان این بخش ها به افزایش اشتغال و کاهش فقر هم منجر خواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی احساس مسئولیت تمامان دولت و فعالان اقتصادی را لازمه استفاده بهینه از ظرفیت سرمایه های مردمی برشمردند و گفتند مسئولیت دولت عموما متوجه رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است. دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان در بین دانشگاه پزشکی آسیای مرکزی، مالدیویا و بلاروس مقام اول را کسب کرد. در سال 2023 دانشگاه دولتی پزشکی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا در رده‌بندی بهترین دانشگاه‌ها که توسط آژانس مستقل اعتبارسنجی و رده‌بندی جمهوری قزاقستان برگزار شد شرکت و در نمینه بهترین دانشگاه پزشکی کشورهای آسیای مرکزی، مالدیویا و بلاروس مقام اول را کسب کرده گواهی نامه دریافت کرد. محمد شاه گلزاده رئیس این دانشگاه با اعلام این مطلب طی نشست خبری در جمع خبرنگاران اعلام کرد. این جایزه توسط سازمان بین‌المللی رده‌بندی و آموزش دانشگاهی تایید شده است. در این نشست خبری گفته شد که در سال تحصیلی 2023-2024 تعداد 1793 دانشجوی خارجی از 27 کشور جهان شامل 1772 نفر در مقطع کارشناسی، 10 نفر در مقطع کارشناسی ارشد، 11 نفر در پست مقطع تحصیلات تکمیلی پزشکی در حال تحصیل در دانشگاه هستند. آموزش در دانشگاه به زبانهای تاجیکی، روسی و انگلیسی انجام می شود و محیط آموزشی به زبان روسی حفظ می شود. پاسخ حزب الله به تهدیدهای رژیم صهیونیستی. حزب الله در 13 بیانیه از هدف قرار دادن 8 تجمع و 3 پایگاه و 1 پادگان نظامی صهیونیست در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در صحبت‌های ضمن تهدید لبنان اعلام کرد ارتش این رژیم به زودی در مرزهای شمالی با لبنان حرکت خواهد کرد. حزب الله هم در پاسخ به این تهدید در گسترده ترین عملیات در 1.5 ماه گذشته پادگان برانیت را 2 بار و با موشک‌های فلق 1 و برکان هدف قرار داد. 8 تجمع نظامیان صهیونیست در پایگاه جلل علام و پادگان هونین و رامین با موشک‌های فلق 1، پایگاه جرداه با موشک برکان، پایگاه سماقه، پادگان‌های میتات و زرعیت و منطقه تل تیهات و منطقه قلعه هونین اشغالی لبنان هم با موشک‌های هدایت شونده و سایر سلاح‌های سنگین هدف قرار گرفتند. پایگاه‌های برکت ریشا و هدب یارین با موشک‌های برکان و پایگاه متولا با موشک‌های هدایت شونده از دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند.
به صهیونیست ها میگوییم مراقب اشتباهات محاسباتی خود در میدان باشید. اگر دیوانگیتان را از جایی به جایی دیگر منتقل کنید، در لبنان آنچه انتظار شما را میکشد قبرستان است.
آژیر خطر هم در 12 شهرک نظامی و صهیونیست نشین در شمال سرزمین های اشغالی به خاطر نفوذ پهباد و شلیک موشک از جنوب لبنان به صدا در آمد. جنگنده ها، توپخانه و پهپادهای رژیم صهیونیستی نیز به 14 منطقه در جنوب لبنان از جمله مارون الرأس و کفرکلا با بمب های ممنوعه فسفوری حمله کردند. رسانه های رژیم صهیونیستی اذعان کردند افزایش نیروهای نظامی این رژیم در منطقه شمال سرزمین های اشغالی و همچنین گسترش دامنه حملات اونها به جنوب لبنان نتونسته عملیات تهاجمی حزب الله رو کاهش بده. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل پایگاه نظامی مسکاف عام صهیونیست ها مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در هفتمین دور از رایزنه های سیاسی ایران و ازبکستان، دو کشور در زمینه تقویت دیپلمات اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت توافق کردند. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و بهرام جان علایف معاون اولی وزیر امور خارجه ازبکستان که ریاست هیئت‌های دو کشور در هفتمین دور از رایزنی‌های سیاسی را بر عهده داشتند درباره وضعیت فعلی و زمینه‌های اولویت دار برای توسعه همکاری‌های دو جانبه و همچنین تعامل در سازمان‌های چند جانبه گفتگو کردند. هیئت‌های جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان با تاکید بر تقویت دیپلمات اقتصادی، ایجاد شرایط مساعد برای تجارت متقابل و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تقویت ارتباط مستقیم بین محافل تجاری دو کشور و بهبود مکانیزم تعامل در بخش حمل و نقل و ارتباطات را خواستار شدند. سفیر تاجیکستان با رئیس دانشگاه آنادولوی استانی اسکی شهری ترکیه دیدار و گفتگو کرد. اشرف جان گلوف سفیر جمهوری تاجیکستان در ترکیه در ادامه سفر خود به استانی اسکی شهر با دکتر فؤاد اردال رئیس دانشگاه آنادولو دیدار و گفتگو کرد. همچنین طرفین در خصوص تقویت همکاری ها در راستای تبادل اساتید و دانشجو و همچنین ایجاد نمایندگی این دانشگاه در تاجیکستان به منظور جذب دانشجویان تاجیک گفتگو کردند. مناسبات ایران و پاکستان در مسیر توسعه. مقامات عالی رتبه ایران و پاکستان بر تقویت روابط دوستانه و برادرانه بین دو کشور همسایه تأکید کردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
تأکید مقامات ایران و پاکستان بر تقویت مناسبات دو جانبه. مقامات عالی رتبه ایران و پاکستان بر تقویت روابط دوستانه و برادرانه بین دو کشور همسایه تأکید کردند. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در سفر یک روزه خود به پاکستان با مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی این کشور دیدار و گفتگو کرد. نخست وزیر پاکستان با تجدید دعوت رسمی از آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان برای سفر به این کشور تأکید کرد. اسلام‌آباد متحد به تحکیم روابط برادرانه میان دو کشور است. در دیدار با فرمانده ارتش و وزیر امور خارجه پاکستان، مقامات دو کشور تروریسم را یک تهدید مشترک برای دو همسایه دانسته و تأکید کردند برای مقابله با این پدیده باید از طریق تلاش‌های مشترک، هماهنگی بهتر و به اشتراک گذاری اطلاعات اقدام کرد.
در چارچوب توافقاتی که امروز انجام شد، اولا قرار هست که همکاری‌های مشترک تهران و اسلام‌آباد برای مقابله با تروریسم گسترش پیدا بکنه. ثانیاً در حوزه‌های مختلف همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی، صنعتی، علمی و فناوری و انرژی شاهد پیشرفت‌های خوبی باشیم.
در این دیدار با تاکید بر اینکه تروریست‌ها به خواسته کشورهای ثالث در پی ایجاد خلل در روابط دو جانبه هستند اعلام شد. مبارزه مؤثر علیه تروریسم توسط هر دو کشور اجتناب ناپذیر است و هر دو کشور عزم راسخ دارند که مرزهای مشترک را به مرزهای اقتصادی و توسعه یافته برای ساکنان آن تغییر دهند.
اتفاق نظر داریم که در یک جدول زمانبندی شده مورد توافق 5 گذرگاه مرزی به گذرگاه‌های موجود اضافه بشه. مرزهای ما مرزهای همکاری‌های اقتصادی و تجاری و گردشگری بشه، مرزهای امنی که تروریست‌ها جایی در اون برای تداوم اقدامات تروریستی خودشون نداشته باشن.
رایزنی در زمینه تقویت همکاری‌های سیاسی، امنیتی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و علوم و فناوری از دیگر موضوعاتی بود که مقامات دو کشور در این رایزنی ها بر آن تاکید کردند. مقامات دو کشور همچنین عزم و اراده خود را برای بازگشایی گذرگاه ها و بازارچه‌های مرزی جدید بین دو کشور با هدف تقویت همکاری های تجاری اعلام کردند. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی استودیو خراسان با ما همراه باشید. زرابیدین قاسمی سخنگوی جدید ریاست جمهوری تاجیکستان شد. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای احکام سخنگوی خود را برکنار و نفر دیگری را به این سمت تعیین کرد. با امضای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سخنگوی نهاد ریاست جمهوری در این کشور را برکنار و نفر دیگری به این وظیفه منصوب شد. و این ترتیب با حکم رئیس جمهوری تاجیکستان عبدالفتاح شریفزاده که از سال 2004 وظیفه سخنگوی ریاست جمهوری تاجیکستان را بر عهده داشت به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی از این سمت برکنار شد. امام علی رحمان در حکم دیگر زرابیدین قاسمی را به عنوان سخنگوی جدید ریاست جمهوری تاجیکستان منصوب کرد. نشست برای ثبات افغانستان. کابل میزبان نشست گروه بین المللی تماس با پیشنهاد ایران برای رسیدن مردم افغانستان به ثبات بود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
حدود 2.5 سال پس از پایان اشغال 20 سالی افغانستان و رسیدن طالبان به قدرت، افغانستان همچنان درگیر آثار زیانبار اشغال 20 سالی ناتو به فرماندهی آمریکا و نبود مشروعیت بین‌المللی است. در این بین گروه تماس منطقه یا ابتکار منطقه افغانستان که با پیشنهاد ایران شکل گرفت، با حضور نمایندگان ویژه و سفرهای کشورهای منطقه در افغانستان، نخستین نشست خود را در کابل با هدف برون رفت افغانستان از مشکلات فعلی برگزار کرد. وزیر امور خارجه افغانستان در این نشست با تاکید بر همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از فرصت‌های پس از اشغال گفت برای عبور از وضعیت فعلی افغانستان باید به دنبال نسخه‌های بومی بود.
تاریخ دور و نزدیک افغانستان ثابت ساخته است که نسخه‌های تحمیلی و وارداتی نتوانسته است برای افغانستان کارساز ثابت شود. همچنان طرح‌های سازمان ملل متحد نیست که در جریان کارفرستاده‌های مختلف ارائه شدند، متأسفانه نتیجه جز جنگ، بی‌ثباتی و اشغال افغانستان نداشته است.
کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان در امور افغانستان هم در این نشست گفت عزم کشورهای منطقه و همسایه این است که در دوران پس از اشغال نقش اول را در ثبات افغانستان داشته باشند.
با توجه به اینکه گره خورده امروز ثبات و امنیت منطقه با ثبات و امنیت افغانستان، از این جهت این کنفرانس دارای این پیام روشن بود که عزم کشورهای منطقه برای این هست که برای دوران پس اشغال افغانستان این کشورها هستند که می توانند نقش اول رو در همکاری و بهبود این شرایط داشته باشند.
در این نشست نمایندگان ویژه و سفرای 10 کشور دیگر نیز از جمله روسیه، چین و پاکستان حضور داشتند. وزیر امور خارجه افغانستان پس از پایان نشست به جمع خبرنگاران آمد و گفت هیچ کشوری در این نشست از اخلال و تحرکات نظامی در افغانستان حمایت نکرد.
او بی امنیتی سره باید پسیمه که هیچ نوع همکاری ونیسی.
امیرخان متقی همچنین یک بار دیگر با تعیین نماینده ویژه از سوی سازمان ملل برای افغانستان مخالفت کرد.
در 2.5 سال گذشته نشست بین‌المللی گروه تماس مهمترین نشستی است که در افغانستان برگزار می شود. این نشست با استقبال خوب رسانه‌های محلی و بین‌المللی مواجه شده است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
همکاری بین تاجیکستان و چین تقویت می‌یابد. زوقی زاده وزیر توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان و جی شومین سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری خلقی چین در جمهوری تاجیکستان سند پذیرش وام بلاعوض به مبلغ 2 میلیون دلار را امضا کردند. این کمک مالی در اساس تبادل پیام بین دولت تاجیکستان و دولت چین در تاریخ 21 آگوست سال 2023 در جریان سفر رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه به جمهوری خلقی چین به امضا رسید. پس از امضای این سند بین وزیر توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان و سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری خلقی چین در تاجیکستان دیدار و گفتگو برگزار شد. این در حالی است که تجارت خارجی متقابل کشورها در سال گذشته میلادی 24% افزایش یافت و چین در رتبه دومی ساختار گردش تجارت خارجی تاجیکستان قرار دارد. شنونده اخبار ورزشی باشد. راهیابی قطر به جمع 8 تیم برتری جام ملت‌ها با عبور از سد فلسطین. تیم ملی فوتبال قطر با عبور از سد فلسطین به مرحله 1/4 پایانی مسابقات جام ملت‌های آسیا 2023 راه پیدا کرد. قطر در دیدار دشوار توانست با پیروزی مقابل حریف به مرحله 1/4 نهایی صعود کند. مدافع عنوان قهرمانی در این دیدار ابتدا از رقیب سخت کوش خود عقب افتاد، اما با درخشش اکرم عفیف توانست 2-1 پیروز شود و به مرحله بعد صعود کند. سعودی ازبک‌ها به یک چهارمی نهایی جام ملت‌های آسیا. تیم ملی ازبکستان با شکست تایلند با نتیجه 2-1 به مرحله یک چهارمی نهایی صعود کرد و باید به مسافه قطری میزبان برود. وحدت هنانوف مدافع تاجیکی پرسپولیس نقش تاثیرگذار در تیم ملی تاجیکستان در اولین دوره حضورشان در جام ملت‌های آسیا داشته است. هنانوف در صعود تاریخی تیمش به یک چهارمی نهایی جام در قامت یک ستاره ظاهر شد و علاوه بر زدن تنها گل تیمش در جریان بازی پنالتی خود را نیز به گل تبدیل کرد. این بازیکن جوان که در این بازی داغدار مرگ برادر خود بود پس از گل زنی عشق ریخت و تصویری برادر خود را نشان داد. حالا باشگاه پرسپولیس 24 ساعت بعد از این بازی تصویری وحدت را با دو قلب مشکی در صفحه اینستاگرامش استوری کرد. سرمربی پرسپولیس اجازه جدایی بازیکن تاجیکستانی تیمش را به این راحتی نخواهد داد. بعد از اینکه باشگاهی مثل رفسنجان با پرسپولیس پیشنهاد معاوضه محمد خدابندلو با وحدت هنانوف به اضافه 10 میلیارد تومان را داد، سرمربی برزیلی سرخپوشان با این نوع انتقال مخالفت کرده است. آسمر تاکید کرده که هنانوف بازیکن چند پوسته و مهم برای تیمش به حساب می آید و دوست دارد در نیم فصل دوم هم او را در اختیار داشته باشد. تیم ملی فوتبال ایران چهارشنبه در مرحله یک هشتمی نهایی مسابقات جام ملت‌های آسیا به مسافه تیم ملی سوریه می رود. در خصوص این بازی دیدگاه کارشناسی حمید درخشان پیشکسوت و مربی فوتبال ایران را می شنویم.
چیزی که برای ما خیلی مهمه و حائز اهمیت اینه که ما بتونیم بازی خوبی رو انجام بدیم و پله پله باید بریم این جام رو فتح بکنیم و برای رسیدن این فضا خیلی باید از اینجا به بعد هوشیارانه عمل کنیم. ضمن اینکه ما بازی‌های مقدماتیمون خب یه فراز و نشیبی داشتیم، مخصوصا بازی دوممون که اصلا فکر نمی‌کردیم که ما تفاوتمون نسبت به بازی اول انقدر زیاد بشه، اما خب تو بازی سوم اومدیم این تفاوت رو از بین بردیم، یه شکل خوبی گرفتیم که در واقع من میتونم به جرات بگم استخونمندی اصلی تیم ما بازی سومی بود که تقریبا این ترکیب قرار گرفت و تونستن که هم خوب بازی بکنن هم دیگر خوب پیدا بکنن. ضمن این که ما یه سری هنوز اشکالات داریم، اینو فراموش نکنیم که حالا ما با 9 امتیاز بدون باخت اومدیم ولی هنوز ما اشکال داریم و این اشکال رو حتما باید تو این فاصله مونده که تا بازی بعدی اون که با سوریه هست حتما رفع کنیم، چون میدونیم که فوتبالی که در مقابل سوریه میخواییم بازی بکنیم با فوتبالی که تو دور مقدماتی بازی کردیم خیلی فرق میکنه. یکی اینکه این بازی خیلی حساسه، اصلا نمیتونیم بیگدار بازی به آب بزنیم و ریسک بکنیم، چون این بازی یک بازی دومی وجود نداره، یک اشتباه شما رو ممکنه حذف کنه و خیلی باید این بازی رو منطقی، ضمن اینکه تیم مقابل هم باید آنالیز بکنیم. طبیعتاً فرمت بازی به این شکل میشه که سوریه با ما برابری نخواهد کرد. سوریه یه بازی بسته‌ای رو انجام خواهد داد که دل به ضد حمله ببنده و بتونه از تک فرصتایی که به دست میاره استفاده کنه. و من میخوام این رو به شما بگم که ما یه اشکالی داریم که وقتی عقب میافتیم برای اینکه بتونیم جبران بکنیم یه خود کارمون سخت میشه. یک، ولی اگر افتاد ما یه اشکالی که داریم اینه که با توجه به این که ما بازیکنایی داریم که 3 جام جهانی بازی کردن، بازیکنای با تجربه داریم، اما چیزی که همیشه بر ما حاکم بوده این بوده که خیلی احساسی عمل میکنیم، یعنی منطق رو تقریبا یه خود کنار میذاریم و احساسی وارد این که زود جبران کنیم، پاس سریع‌تر بدیم، اشتباه پاس میدیم، میخواییم بریم به گله برسیم. من فکر میکنم اگه این اتفاق نیفته و ما گل نخوریم میتونیم بازی رو به جلو ببریم و تسلط بیشتری پیدا کنیم. اما فراموش نکنیم ما بازی با امارات یه لحظه توی ضد حمله غافلگیر شدیم و این غافلگیری کار دست ما داد. شما اگه فکر کنیم که شرایط اگه مساوی بود اون ضد حمله اتفاق می افتاد ما چه باید میکردیم. اینه که تو این بازی نظر شخصی من اینه که حتما حتما باید هوشیارانه بازی بکنیم، خیلی بالا بازی نکنیم، بالا بازی کردن برای ما ممکنه خطر داشته باشه. ضمن که نقطه کلیدی بازی ما با سوریه خط میانی ما میتونه باشه، هم تو حمله هم تو دفاع بتونه به ما کمک بکنه که ما غافلگیر نشیم. خدای نکرده این اتفاق بیفته کار رو برای ما سخت میکنه. ببینیم ما سه تا پست خوب داریم، دفاع، هافک، حمله. حملمون که بی‌نظیره، واقعا حرفی براش نداریم که بگیم. اما دو قسمتی که ما داریم از اشکالاتی که داشته از خط دفاعی بعد خط هافکمون، خب ما میدونیم که دو تا دفاع وسطای ما سرعت آنچنانی ندارن.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
آلمان، فرانسه و بریتانیا موسوم به ترویکای اروپایی در بیانیه مشترک اقدام ایران در پرتاب ماهواره سوریا با ماهواره بر قائم صد به مدار 750 کیلومتری را محکوم کردند. ماهواره سوریا که یک ماهواره مخابراتی و از ماهواره‌های تحقیقاتی ساخت پژوهشگاه فضایی ایران است، هفته گذشته پرتاب شد. ماهواره بر قائم صد که قابلیت حمل محموله تا 100 کیلوگرم وزن را دارد، در سیومین پرتاب آزمایشی خود ماهواره تحقیقاتی سوریا با وزن تقریبی 50 کیلوگرم را در مدار دایروی قرار داد. این ماهواره بر از نوع سوخت جامد است که توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران ساخته شده است. ترویکای اروپایی در این بیانیه مشترک ادعا کردند ما این پرتاب را محکوم میکنیم، زیرا این ماهواره بر از فناوری‌های ضروری برای ساخت سامانه مشک‌های بالاستیک دوربرد استفاده میکند. در بخش دیگری از بیانیه سه کشور اروپایی آمده است پرتاب چنین ماهواره‌های به ایران اجازه آزمایش‌های فناوری‌های را خواهد داد که ممکن است برای توسعه بیشتری برنامه مشک‌های بالاستیک این کشور مورد استفاده قرار گیرند. این برنامه تهدید عمده برای صلح و امنیت بین‌المللی است. اعلام نگرانی و محکوم ساختن پرتاب ماهواره سوریا از سوی ترویکای اروپایی نه فقط دخالت آشکار در امور داخلی ایران است، بلکه حاکی از مخالفت کلی غرب با هر گونه توصیه و پیشرفت‌های علمی جمهوری اسلامی ایران از جمله در عرصه فضایی است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن بیانیه مداخله جویانه ترویکای اروپایی در خصوص پرتاب ماهواره بومی تحقیقاتی سوریا اظهار داشت دستیابی به پیشرفت‌های علمی و تحقیقاتی از جمله در حوزه هوافضا حق مسلم و مشروع جمهوری اسلامی ایران بوده و این گونه اظهارات مداخله جویانه که حاکی از نگرش‌های خودمحورانه کشورهای یاد شده نسبت به پیشرفت‌های ایران است، در عزم و اراده ملت ایران برای پیشرفت مستمر در حوزه علم و فناوری خلل ایجاد نخواهد کرد. اروپایی ها در راستای گسترش ایران هراسی همواره تلاش کرده اند تا به هر شکل ممکن برنامه فضایی ایران به ویژه اقدامات آن برای ساختن ماهواره برهایی که قادر بر رسیدن به مدارهای بالاتر به ویژه مدار گیاسنخرون هستند را در راستای دستیابی ایران به مشک‌های بالاستیک قاره‌پیما قلمداد نمایند. در حالی که هدف ایران ساخت ماهواره‌برهایی است که قادر بر رسیدن به مدار گیاسنخرون باشند. مدار گیاسنخرون یک مدار بلند پیرامون زمین است که به ماهواره‌ها اجازه می‌دهد خود را با چرخش زمین همگام و هماهنگ کنند. یکی از مدارهای زمین آهن که در بلندای 35786 کیلومتری درست بالای استوای زمین جای دارد با نام زمین ثابت شناخته می شود. از این مدار برای ماهواره های مخابراتی استفاده شده و تمام ماهواره های مخابراتی و تلویزیونی از این نوع یعنی مستقر در مدار گیاسنخرون هستند. صناعت فضایی در زمره صناعت دارای فناوری پیشرفته محسوب می شود. با وجود تمام محدودیت‌های اعمالی، جمهوری اسلامی ایران با چرخه کامل فناوری فضایی دست یافته و در 4 دهه گذشته گام‌های پیوسته و رو به پیشرفت را در زمینه دستیابی به فناوری فضایی برداشته است. اکنون ایران در بین 10 کشور فضایی جهان قرار دارد که این امر حاصل و ثمره بیش از 4 دهه تلاش و مجاهدت متخصصان این سرزمین بوده و به همین دلیل ایران از جایگاه قابل اتکا در این صناعت بین کشورهای معدود صاحب این فناوری برخوردار است. در حال حاضر ساخت پایگاه پرتاب ماهواره در اختیار 6 کشور است و ایران در رتبه بعدی از نظر توسعه پایگاه فضایی را در اختیار دارد. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع میگوید:
بعد از پرتاب ماهواره ثریا توسط ماهواره بر قائم صدر، ما شاهد موضع‌گیری منفی و خصمانه غربی ها مخصوصا تروریکای اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا بودیم. در واقع غربی ها با هر گونه پیشرفت علمی ایران به شدت مخالفند و همواره تلاش میکنن با زدن برچسب ها و اتهامات دروغ مانع این پیشرفت بشن. در این باره هم غربی ها یعنی تروریکای اروپایی مدعی شدن که پرتاب ماهواره ثریا توسط ماهواره بر قائم صدر در واقع گامی در راستای ساخت موشک های بالستیک با برد خیلی زیاد یعنی قاره‌پیما هست، در حالی که هدف ایران این هست که به تدریج با افزایش برد ماهواره برهای خود قادر بشه که در نهایت ماهواره های مخابراتی و تلویزیونی ایران و سایر ماهواره ها رو در مدار ژئوسینکرون یعنی فاصله حدود 38,000 کیلومتری تا 42,000 کیلومتری زمین قرار بده و به این ترتیب دستاورد فضایی بسیار مهمی رو به دست بیاره. طبیعتاً رسیدن به چنین بردی محتاج این هست که ایران به تدریج بتواند برد ماهواره برهای خود رو افزایش بده. این یک مسئله. مسئله دوم این است که اساساً فناوری فضایی ایران یک فناوری کاملا بومی و متکی بر در واقع مبانی داخلی هست و این مسئله برای غربی ها اصلا خوشایند نیست، چون اونها همواره تلاش میکنن تا فناوری های حساس از جمله فناوری های فضایی رو در انحصار خودشون نگه دارن و کشورها رو در این زمینه وابسته کنن، در حالی که به رغم همه تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده ما شاهد این هستیم که ایران توانسته در واقع چرخه کامل فضایی یعنی ایجاد تأسیسات فضایی اهم از تأسیسات پرتاب و کنترل، ساخت ماهواره برها، ساخت انواع ماهواره ها و سایر امکانات فضایی رو فراهم کنه و این مسئله به هیچ عنوان برای غربی ها در کنار توسعه دیگر فناوری ها توسط ایران در حوزه های حساس از جمله هسته‌ای اصلا قابل پذیرش نیست. مسئله دیگه هم که اینجا باید ذکر کرد این هست که اساساً بیانیه تروریکای اروپایی نوعی مداخله در امور داخلی ایران محسوب میشه. واقعاً هیچ معنایی نداره که اگر یک کشوری به یک پیشرفت علمی دست پیدا میکنه کشورهای دیگری بخوان علیه اون موضع گیری کنن و این واقعاً در نوع خودش میشه گفت تا حدی بی سابقه محسوب میشه. به هر حال ایران به اعتناب این گونه انتقادات و محکومیت ها کماکان به پیشرفت قابل ملاحظه خودش در زمینه فضایی ادامه میده و این واسطه واقعا قابل تقدیر هست.
هرچند دشمنان با انواع تحریم ها تلاش کرده اند مانع از پیشرفت های اقتصادی و علمی از جمله در صنعت فضایی ایران شوند، اما با وجود تمام محدودیت ها و فشارها جمهوری اسلامی ایران به انواع فناوری های فضایی و مرتبط با فضا دست یافته است که باید آن را موفقیت بزرگ برای ایرانی اسلامی دانست. اساساً تفاوت برنامه فضایی ایران با سایر کشورهای منطقه غربی آسیا این است که ایران بر توان داخلی خود استوار بوده و از فناوری بومی و داخلی خود بهره جسته است. با توجه به نقش مهم ماهواره‌ها در عصر کنونی در همه عرصه‌ها، هم از مخابراتی و ارتباطی، اکتشافی تجسسی و زیست محیطی و بسیار کاربردهای دیگر، جمهوری اسلامی ایران عزمی جدی برای توسعه زیرساخت‌ها و فناوری موشکی و فضایی خود دارد و در این راستا با پیشرفت‌های بزرگ دست یافته است. طراحی و ساخت ماهواره برها و گام‌های مهم در زمینه ساخت ماهواره‌های بمبی، پرتابی آنها، دریافت داده‌ها و در نهایت استفاده از داده‌های دریافتی، چرخه کامل این فناوری را شکل می‌دهد. این مسئله برای غربی‌ها غیر قابل قبول بوده، ولی ز آنها حد اکثر تلاش خود برای پیشگیری از ادامه روند پیشرفت‌های فضایی ایران صورت می‌دهند. با این حال برنامه فضایی ایران برنامه بومی بوده و بر متخصصان و فناوری داخلی متکی است، ولی زا با وجود فشارها و تحریم‌های آمریکا و مخالفت متحدان غربی واشنگتن، از جمله ترویکای اروپایی، با آن برنامه فضایی بومی ایران همچنان بر رشد و بالندگی خود ادامه می‌دهد.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتون را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی مسئولیت های دولت و بخش خصوصی برای پیشرفت اقتصادی را تبیین کردند. کسب رتبه برتر توسط دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان در بین دانشگاه‌های پزشکی آسیای مرکزی. و توافق ایران و ازبکستان بر توسعه دیپلماتی اقتصادی. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یارو نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون جریانی شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. حضور شهروندان آسیای مرکزی از جمله شهروندان تاجیک در سازمان‌های تروریستی داعش و النصره و دیگر گروه‌های افراطی نمونه از فعالیت‌های دینی عربستان می‌باشد. در کنار گروه‌های وابسته به اسلام سنتی و عرفی که قرائت‌های معتدل از اسلام دارند، در تاجیکستان گروه‌های تندرو و رادیکالی وجود دارند که تحت تأثیر جریان‌های اسلامی جهان عرب به ویژه کشورهای نظیر عربستان سعودی به وجود آمدند و اکثراً تحت تأثیر تلاش‌های عناصر خارجی قرار دارند. هستند. از جمله مهمترین این گروه ها میتوان به جریان های اشاره کرد که از اوایل دهه 90 در دره فرغانه پدیدار شده و رشد نمودند. از نظر ایدئولوژی این گروه های افراطی در پی تشکیل خلافت جهانی بوده و با ایران دشمنی دارند و در عمل نیز دشمنی خودشان را نشان دادند. هدف اصلی این گروه های افراطی عمدتاً جذب حمایت جوانان بی‌سواد و زنان و مردان بیکار بودند که تا حدودی توانستند توجه گروه های ناراضی گسترده تر را نیز جلب نمایند. نداشتن آگاهی مردم نسبت به دین اسلام و اطلاعات محدود مردم کشورهای این منطقه از مذهب، روند تسهیل و نفوذ حضور ایده‌های وهابی و تکفیر سعودی‌ها در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز را فراهم کرده است و زمینه سستی اعتقادی سبب شد تا اسلام افراطی مورد حمایت برخی از کشورهای منطقه نظیر عربستان بتواند در منطقه نفوذ کند و پیروان در هر یک از کشورها جذب نماید. میلی به جهاد و مبارزه در راه خدا و همچنین بحران هویت که از زمان شوروی سابق در میان برخی ها رواج یافته بود میتواند یک دیگر از زمینه های گرایش جوانان به سمت افراطی گرایی مذهبی دانست. البته با این توضیح که قبل از القاعده این مبارزه با جهاد در مسیر صحیح خودش قرار داشت و در برابر شوروی که دشمن اسلام بود به کار گرفته میشد، ولی بعد از پایان جنگ با شوروی به انحراف کشیده شد و آنان ابزار دست استعمارگران گردیدند. پس از آغاز بحران سوریه ابعاد جدیدتر از گسترش افکار وهابیت ظهور پیدا کرد و جوانان به گروه های تندرو افراطی و تروریستی مانند داعش و جبهت النصره پیوستند و از سوی دیگر تعداد از شهروندان این کشورها برای مبارزه ضد دولت های سوریه و عراق به صفوف تروریست های داعش پیوستند. این مسئله که از نفوذ افکار وهابیت در منطقه حکایت دارد سبب نگرانی های نزد مقامات دولت های این کشورها گردید، چرا که پیوند و ارتباط مستقیم میان جریان های افراطی با مراکز وهابی و حضور آنها در میادین نبرد سوریه نشان از افزایش نفوذ حامیان بین المللی تروریسم دارد. نتیجه گیری رشد گروه های افراطی در منطقه محصول انتشار افکار وهابیت در آن کشورها است و به دلیل دشمنی وهابیت با مذهب تشیع و به خوبی می توان فهمید چرا داعش خراسان و نیروهای خارجی از جمله شهروندان تاجیک در عملیات خرابکارانه در ایران استفاده میکند. اولین دلیل این است که تاجیک ها فارسی زبان هستند و به دلیل شباهت های ظاهری و شکلی و قیافه به ایرانی ها راحت تر از دیگر اتباع میتوانند در ایران فعالیت انجام دهند. دوما استفاده از شهروندان تاجیک برای عملیات خرابکارانه در دیگر کشورها تبعات کمتری میتواند داشته باشد و با دستگیری یکی از اعضای شبکه تروریستی دیگر اعضای آن که در خارج هستند به خطر نخواهند افتاد. سوما اینکه روابط دوستی بین ایران و تاجیکستان که از لحاظ فرهنگی و زبانی اشتراکات فراوانی دارد و با سیاست در پیش گرفته مقامات دو کشور و گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی بین کشورها از جمله اهداف گروه های تروریستی تکفیری به شمار می رود. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنم برنامه خودتان فرهنگنامه رو بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز با ما همراه باشید. و اما از آن در گفتار این ساعت و شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: نگاهی به وضعیت سواد و سواد آموزی در ایران و جهان و اخباری فرهنگی. شنوندگان عزیز و ارجمند، همکنون مطلبی را تحت عنوان وضعیت سواد و سواد آموزی در ایران و دنیا تقدیم حضورتان میکنیم. عزیزان، دانستن این مطلب شاید عجیب به نظر برسد که در جوامع مختلف در دنیا میلیون ها نفر زندگی و کار میکنند در حالی که نمیتوانند حتی کتابی بخوانند، پیامی را در فضای مجازی پاسخ بدهند، حتی منوی رستوران را بخوانند و از طریق آن غذا سفارش بدهند و یا برچسب های نحوه مصرف دارو را بخوانند. آیا میتوانید زندگی عصر حاضر را بدون توانایی اولی خواندن و نوشتن تصور کنید؟ دنیایی که هر روز با آمدن تکنولوژی های مختلف در حال تغییر است. بر اساس آمار سازمان یونسکو حدود 800 میلیون نفر بزرگسالان در جهان هستند که حتی نمی توانند یک کلمه بخوانند یا بنویسند. در ساده ترین تعریف، از سواد به فردی که توانایی خواندن و نوشتن به زبان مادری خود را دارد با سواد گفته می شود. ناتوانی در خواندن و نوشتن نه تنها برای خود فرد سخت و آزار دهنده است، بلکه در عدم پیشرفت و ترقی جوامع نیز بسیار مؤثر است. بی‌سوادی باعث می شود که اراده انسان ها در دست خودشان نباشد و همیشه زنجیر اسارت بر پای آنها باشد. تا کنون 4 تعریف مختلف از سوی یونسکو برای واژه سواد و فردی با سواد ارائه شده است که در آخرین تعریف آن، با سواد کسی است که بتواند از طریق خوانده ها و دانسته های خود تغییر در زندگیش انجام کند. با تعریف جدیدی که یونسکو ارائه داده، با سوادی توانایی تغییر است، یعنی شخص با سواد تلقی می شود که بتواند با استفاده از خوانده ها و نوشته های خود تغییر در زندگی خود ایجاد کند، در صورتی که مهارت ها و دانش های آموخته شده باعث ایجاد تغییر معنادار در زندگی شود. آنگاه می توان گفت که این فرد انسان با سواد است، که البته مهمترین مهارت در ابتدا توانایی فرد در خواندن و نوشتن است. با توجه به اهمیت سواد و سواد آموزی، در سپتامبر سال 1965 میلادی همایش جهانی وزرای آموزش پرورش به ابتکار یونسکو در تهران برگزار شد. موضوع اصلی این همایش از بین بردن بی‌سوادی در کشورها بود. در این نشست اعضای شرکت کنند